توصیه ما نوشته شده، اون چی که حضرت امام ازشون نقل میکنیم، اون چی از رهبری نقل میکنیم و از بزرگان دینمون و متفکران انقلاب اسلامی، اینها در واقع آرمانهای ماست، ایدئالهای ماست، اون وضع مطلوب ماست، مدینه فاضله ماست. اما در مقام عمل همیشه اون چی که اتفاق افتاده در طول تاریخ، حتی در زمان خود اهل بیت عصمت و طهارت، با اون چی که باید باشد یک شکافی و تفاوتی بینشون وجود داشته. لذا صدای فطرت و فضیلت، رادیو معارف، خودشو مسئول میدونه تا اون ارزش ها رو، اون شاخص ها رو، اون معیار های رو که باید باشد، اون رو برای جامعه تبیین کنه، بازخوانی کنه، حتی برای مسئولان. هر کسی در هر رده از مسئولیت که توی نظام هست باید حواسش رو جمع بکنه و بفهمه و باور بکنه که معیار و شاخص برای انقلاب اسلامی، برای جمهوری اسلامی، این ارزش هاست و این معیار هاست. و در عمل من اگر دارم کار دیگری میکنم، باید خودم رو بازخوانی کنم و اصلاح بکنم و خیال نکنم که دارم خدمت میکنم به نظام، دارم خدمت میکنم به انقلاب، دارم خدمت میکنم به خون شهدا، و امروز دارم اطاعت میکنم از مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری کلامشون صریحه، میفرمان ما به هیچ وجه با یک کار غیر اخلاقی نمیتونیم در واقع قدرت رو پیاده بکنیم، قدرت رو حفظ بکنیم. و کسانی که بعضن میان در نظام کارهای خلاف خودشون رو به گونه نسبت میدن به در واقع بزرگان انقلاب و نظام، باید توجه داشته باشن که مقام معظم رهبری مؤید اونها نیست و اینها خواسته یا ناخواسته در واقع دارن در مسیری حرکت میکنن که ضربه میزنه به اصل نظری ولایت، ضربه میزنه به اصل انقلاب و نظام. و واقعا این مسئله باید در جای خودش مورد بازبینی و بازخوانی قرار بگیره. یه تکلیفی هم حاکمیت پیدا میکنه که اگر چنین شایعاتی در جامعه هست و اگر چنین شبهاتی یا مصادیقی در جامعه هست، با قدرت و جدیت اینا رو پیگیری بکنه و افراد خاطی رو اولا تذکر بده و کسی که مظلوم واقع شده در واقع او رو جلب رضایت بکنه، ازش حلالیت بگیره، حالا چه حلالیت مادی چه معنوی، تا ما بتونیم واقعا با طیب خاطر از صدای فطرت و فضیلت این ارزش ها رو و این حقایق رو به گوش جامعه برسون. میبخشید آقای دکتر، صحبت های من طولانی شد.
بله، نکات مختلفی مطرح فرمودید، این باعث شد که من اون مطلب رو که میخواستم بگم تغییر بدم. با توجه به این فرمایشات حضرت عالی، من میخواستم که یک بحثی رو در ادامه اون بحث قدرت و اخلاق در واقع مطرح بکنم. یه بحثی رو با توجه به فرمایش حضرت عالی از فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح میکنم که ما الان در کجای کار هستیم، یعنی الان میتونیم بگیم کشور ما اسلامیه یا نمیتونیم بگیم. این رو مقام معظم رهبری خودشون جواب دادن که میتونیم یه همچین حرفی بزنیم یا نمیتونیم بگیم. ایشون 5 مرحله رو مطرح فرمودن برای حرکت تعالی طلبانه ملت ایران. فرمودن که اولین قدمی که برداشتیم انقلاب بود. این در فرمایشات سال 79 ایشون هست. فرمودن که این قدم اول است، انقلاب که تحقق پیدا کرد. بلا فاصله بعد از آن تحقق نظام اسلامی است. این مرحله اول انقلاب اسلامی، مرحله دوم تحقق نظام اسلامی. نظام اسلامی یعنی طرح مهندسی و شکل کلی اسلامی را در جایی پیاده کردن. مثل اینکه وقتی در کشور ما نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته برداشته شد، به جای آن نظام دینی تقوایی مردمی گزینشی جایگزین شد. جالبه، توی این عبارت ها باز شما پیوند اخلاق و قدرت رو میبینید. به جای اون نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته، چی اومده؟ نظام دینی تقوایی مردمی گزینشی با همین شکل کلی که قانون اساسی برایش معین کرده تحقق پیدا می کند. یعنی نظام اسلامی. بعد از آن که نظام اسلامی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی میرسد. مرحله سوم میشه تشکیل و تحقق دولت اسلامی، یا به تعبیر روشنتر تشکیل منش و روش دولت مردان، یعنی ماها به گونه اسلامی. دولت مردان میگه یعنی ماها، ما الان دولت مرد به خودشون و مسئولینی که اونجا بودن اشاره میکنن. چون این در وهله اول فراهم نیست، به تدریج و با تلاش باید به وجود آید. مثل انقلاب میگیم تمام شد، انقلاب شد دیگه. انقلاب یعنی پایان یک سیاست و آغاز یک سیاست دیگر، یه جهتگیری 180 درجه‌ای. در واقع شما میبینید تغییر میکنه، چیز دیگری شروع میشه. نظام اسلامی هم که قانون اساسی تصویب شد، میگیم این حال نظام اسلامیه. مرحله سوم که حالا دولت میخواد تشکیل بشه، دولت اسلامی، خب این تربیت نیرو میخواد، مدیر میخواد، کارگزار میخواد، طول میکشه و سخته. میفرماید که به تدریج و با تلاش باید به وجود آید. مسئولان و دولت مردان باید خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسئول دولت اسلامی است تطبیق کنند، یا چنان افرادی اگر هستند سر کار بیایند، یا اگر ناقصند خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند. این مرحله سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسلامی میکنیم. نظام اسلامی قبلا آمده، اکنون دولت باید اسلامی شود. دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا، یعنی قوای سگانه، مسئولان کشور، رهبری و همه. مرحله چهارم که بعد از این است، کشور اسلامی است. ما جامعهمون هم باید اسلامی بکنیم، کشورمون رو هم باید اسلامی بکنیم. اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آنگاه کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد. یعنی چی؟ اینجا شاخصشون میدن. میفرماید عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه‌کن میشود، عزت حقیقی برای مردم به وجود میآید، جایگاهش در روابط بین الملل ارتقا پیدا میکند. این میشود کشور اسلامی. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی میشود دنیای اسلامی درست کرد. چرا؟ توضیحشون اینه، میگه الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود میآید. ما در کدام مرحله ای؟ خودشون سوال فرمودن که از این پنج مرحله ای که گفتیم، انقلاب که معلومه تموم شده، نظام اسلامی هم که تحقق پیدا کرد با تشکیلات و قانون اساسی، دولت اسلامی هم مرحله سوم بود، چهارم کشور اسلامی، پنجم امت اسلامی یا جهان اسلامی یا حکومت جهانی اسلام. میفرمان ما در کدام مرحله ایم؟ این سال 1379 بوده این سخنرانی آیه دکتر خاکبان.
بله.
فرمودن جوابشون اینه، فرمودن ما در مرحله سومیم، ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده ایم. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طراحی و پایه‌ریزی کردیم. ما یعنی همانهایی که کردند، و الان یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سگانه وظایفشان معین است، وظایفی که و الی آخر. ما نمیتوانیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم. یعنی حتی اون سومی رو هم، چهارمی که معلومه، چون اگر چهارمی تحقق پیدا بکنه، یعنی عدالت تحقق پیدا کنه، فقر ریشه‌کن بشه، تبعیض ریشه‌کن بشه، بیسوادی از بین بره، مدیریت ها همه جا اسلامی، همه مدیران متواضع، همه مدیران در برابر مردم خدوم، خدمتگزار و و و الی آخر. حتی سومیش رو هم ایشون میفرماید که ما نمیتونیم ادعا بکنیم، اما نمیتونیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم. ما کم داریم، ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم، ما باید خودمان را تربیت کنیم. ببینید این بحثایی هم که ما مطرح میکنیم جناب دکتر خاکبان و همجور که حضرت عالی هم فرمود، واقعا برای اینه که به سمت نور حرکت بکنیم. چون اصلا سیاست اسلامی به تبع اون چه که خدای متعال فرموده همینه، فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنان هست، اینها را از ظلمت و تاریکی خارج میکنه، میبره به سمت نور. خب چطوری میبره؟ با اراده خود ما، با اختیار و انتخاب خود ما، با تلاش خود ما. این بحث ها رو که ما مطرح میکنیم و میگیم که قدرت در یک دولت اسلامی و در یک جامعه اسلامی قدرت نورانی و الهی هست، یعنی که هم باید تلاش بکنیم در این مسیر حرکت بکنیم. اگر مسئولینمون رو انتخاب میکنیم، اونجایی که حق انتخاب داریم در انتخابات ها شرکت میکنیم، افراد شایسته رو انتخاب بکنیم. خود این مسئولین اگه کسان دیگری رو انتخاب میکنن، اینها ملاک ها و معیارهای دست اینها باشه. لذا تعبیر زیبایی فرمودید که حالا خروج از شب به روز، این همون خروج از ظلمت به سمت نور که میگیم، مد نظر خود مقام معظم رهبری هم هست و تمام در واقع تلاش ایشون و همین بحثایی که ایشون مطرح کردن راجع به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
خب خیلی متشکرم.
در این جهت
بله، یه فرصت از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما هستیم باز.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
خب آقای دکتر، تا اینجا بحث تئوریک ما من فکر میکنم واقعا تمام هست و جاذبه قطعا قوی هم ملی داره و هم جهانی، الا اینکه یه سری بالاخره فروعات هنوز باقی میمونه. یعنی اگر ما بپذیریم این مسئله رو که شما از امور غیر اخلاقی در هیچ شرایطی حق استفاده نداری، حتی در اون شرایط خیلی حاد، که اگر این رو جلوی مثلا این 7 میلیارد جمعیت الان بگذاریم، خود همین 7 میلیاردی که به فرض ابتدا میگن که نه ما حق نداریم از امور غیر اخلاقی استفاده بکنیم، از جمله بحث شکنجه برای یک تروریستی که مثلا اومده و میخواد مثلا با منفجر کردن یک بمب به قول شما مثلا 1 میلیون یا 2 میلیون رو از بین ببره، اینجا هم بگیم نه تو حق نداری حتی یه سیلی به این بزنی، حتی حق نداری یه توهین بهش بکنی. خب شما در واقع به این شکل مطرح کردید و این شکل فکر نمیکنم اصلا طرفدار داشته باشه، چون برمیگردم میگن که شما در اینجا دارید 2 میلیون جمعیت بیگناه رو فدای یک آدم شرور میکنید، یک آدم فاسد میکنید، یک آدمی که دلش برای 2 میلیون نفر نمیسوزه، این اصلا آدم نیستش. چطور شما به خودتون اجازه میدید اون 2 میلیون نفر هلاک بشن؟ مثلا شما اگر اون زمان رهبر جهان باشید، جناب دکتر لکسایی بگن که الان رهبری جهان رو عهده‌دار هست و یک همچین مجوزی بده و یک شهر یا یک کشور مثلا جمعیت زیادی درش کشته بشه از این 200 کشوری که تو دنیا هست، من فکر نمی‌کنم یک روز هم شما رو سرکار نگه دارن همین 7 میلیارد جمعیت، فورا عزلتون میکنن. یعنی چه منطقی از شما 2 میلیون نفر رو فدای یک نفر کردید؟ ولی یه منطق قوی تری داشت شهید بهشتی اینجا ظاهرن. شهید بهشتی میخواست بگه که اگر ما تو این یک مورد مجوز صادر بکنیم، راه رو باز میکنه برای جاهای دیگه و اونجا دیگه نمیشه جلوشو گرفت و یک نظام به فساد کشیده میشه. من فکر میکنم شهید بهشتی با این نگاه در واقع حتی اومده این مثال رو هم درش خدشه ایجاد کرده. چون غیر از این فکر میکنید؟
ببینید، من به شنوندگان عزیز میگم که آقای دکتر خاکبان دارن راجع به بحث جلسه قبل ما صحبت میکنن.
بله.
چون شنونده ممکنه که شنونده بحث هفته قبل نبوده باشه یا اینکه بالاخره یادش رفته باشه، بگه این چطور شد که یه دفعه ما که بحثی راجع به شهید بهشتی امروز نداشتیم. این بحثی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. بنده اونجا عرض کردم چیزی رو که در قانون اساسی اومده بود. عرض کردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع شده. مطلقاً ممنوعه. این چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده و مورد تایید امام و مقام معظم رهبری هم هست. این نکته ای رو که فرمودید در همون جلسه من اشاره کردم که وقتی که مجرمی دستگیر میشه یا کسی که متهم هست به هر حال در اختیار مقامات قضایی قرار میگیره یا مقامات اطلاعاتی، اونجا اون مجرم هست و قاضی و ضوابطی که وجود داره، که البته ضوابط هم بر اساس همون قانون اساسی تهیه میشه و طراحی میشه و معیارهایی که او داره، بعضی از این عناوین هم تغییر میکنه. یعنی آیا قاضی میتواند حکم به تعزیر چون این فردی بدهد که یقین دارد از طریق مثلا اطلاعاتی که در اختیارش هست که این فرد این اطلاعات رو داره؟ ببینید، ما که نمیخوایم بگیم که در اندیشه اسلامی یا در اسلام اساساً مجرمان مجازات نمیشوند. چرا؟ مجرمان مجازات میشن. ما برای مجرمان حکم اعدام هم داریم، ما حکم قصاص هم داریم، حکم حدود و تعزیرات و همه اینها رو داریم. اینها در جای خودش به کار میره. منتها سوالی که در اون جلسه مطرح شده بود و ما به او پاسخ دادیم، سوالی بود که عنوان دیگری داشت. یعنی سوال ما این بود که بحث رابطه اخلاق و سیاست رو که مطرح میکنیم یا اخلاق و قدرت رو که مطرح میکنیم و میگیم که از وسایل نامشروع یا روشهای ظالمانه و نامشروع نمیشود برای رسیدن به هدف استفاده کرد، یکی از وسایل و ابزارهای نامشروع شکنجه است. و عرض کردیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینجور اومده. اما اینکه مجرمی به هر حال برابر جرم خودش باید مجازات بشه. وقتی که شما میدونید این مجرم ادله مثبته به قاضی میگه که این فرد در یک جرمی دست داشته یا این مقدار در جرم دخالت داره، اون طبیعتاً طبق ضوابطی که وجود داره با او برخورد میشه. اما دیگه اسم اون رو ما نمیگیم شکنجه. یعنی وقتی یک کسی دیگری رو مثلا عمدن کشته، حالا قصاص میشه، نمیگیم که بیچاره رو شکنجه کردن، نه، قصاصش کردن. اگه کسی اینجا شکنجه رو به کار ببره، خب اشتباه میکنه. یا اگر بگن یک تروریستی رو گرفتن که اسناد نشون میده این فرد تروریسته و آدمهایی رو به شهادت رسونده، مثل این ریگی بود که دستگیرش کردند سربازان گمنام امام زمان و در اون عملیات بسیار بسیار شجاعانه و غرورآفرین، خب یه همچین آدمی دستگیر شده، حال باید چیکارش کرد؟ خب باید محاکمش کرد، مجازاتش کرد. این خیلی چیز روشنیه. اما شما اینها رو به طریق قانونی دیگه دارید انجام میدید. یعنی مجازات یک تروریست، محاکمه یک تروریست و به سزای عمل رسوندنش، این یک روال قانونی و تعریف شده برای خودش داره در نظام قضایی کشور. اینها رو در واقع ما، یعنی به سیری که برای محاکمه و مجازات یک تروریست یا هر مجرم دیگری، ممکنه که یه سارق معمولی هم باشه، این هم میره مجازات میشه، محاکمه میشه و در واقع متناسب با جرم خودش محاکمه میشه. چیزی که ما در جلسه گذشته بهش جواب دادیم همین مقدار بود که شکنجه در نظام جمهوری اسلامی ایران چه حکمی داره. گفتیم طبق قانون اساسی به صورت مطلق ممنوع شده. یعنی همین بحث توی مشروع مذاکرات و قانون اساسی هم اومده، اونجا گفته که این ممنوعه.
خب
و گفتیم چیز درستیه، یعنی شکنجه واقعا توجیه نداره.
پس در واقع شما به نوع دیگری در واقع، چون فعلی که در خارج اتفاق میفته، فعل بدونه که عنوانی روش بگذاریم، ماهیت مثل زنا میمونه و نکاح. در زنا ما میگیم که طرف مثلا حد میخوره، ولی در نکاح فرد رو تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم، حمایت میکنیم، کمک میکنیم تا اصلا نکاح اتفاق بیفته. ولی فعل خارجی در زنا و نکاح، این فعل ظاهراً یکسان هست. ما یکی که برخلاف اصول دینی اتفاق میفته اسمشو میگذاریم زنا و بهش حد جاری میکنیم، و اون یکی رو که بر اساس اصول اخلاقی و شرعی هست در واقع تشویق و حمایت میکنیم. من فکر میکنم بیشتر ما دنبال این هستیم های دکتر لکسری که از طریق واقعا این صدا اون چیزهایی که تو ذهن مردم، چون این کلیات رو مردم میدونند، مشکل تو کلیات نیست، بحث تطبیق با مصادیق هست و توضیح مصادیق هست که مردم ما بفهمن اینجا اگر نظام جمهوری اسلامی داره این فرد رو تنبیه میکنه، این تنبیه از باب اون فعل مجرمانه است که اتفاق افتاده و این مصداق اون فعل مجرمانه است و اون رو نه خلط بکنن با یک عنوان در واقع غیر اخلاقی، چون در اینجا شما دارید حکم کلی صادر میکنید، میگید که قدرت حق نداره با استفاده از کارهای غیر اخلاقی در خودش رو حفظ بکنه یا خودش رو بست بده و توسعه بده. ولی تو مصادیق که وارد میشیم در واقع میبینیم که فعلی که داره اتفاق میفته یکسان هست، هم میشه بهش مارک اخلاقی زد هم ضد اخلاقی بهش اطلاق بکنیم. اینا من فکر
اون روش هاست دیگه، اینا در فهمش ما و مذهب رهبری هم بود، یعنی همون مقدار که برای ما ارزش ها مهمه بله. روش هم مهمه، یعنی با چه روش هایی داریم کار رو پیش میبریم. یعنی شما تشکیل خانواده رو که مثال زدید تو مثال خوبیه، با چه روشی ما داریم چند نفر رو دور هم جمع میکنیم؟ اگر با روش اسلامی باشه میگیم این کار جایزه، مستحبه، حتی بعض وقتا ممکنه واجب بشه. مثل که دو نفر دارن یه کاری رو انجام میدن دیگه، میگیم آقا این یکی ریا ای بود، اون یکی مخلصانه انجام داد. بله. خون که ریا داره میکنه دیگه کارش در واقع یه عنوان دیگری پیدا میکنه. در واقع بعد اون بسته رو دید. ما اینجا دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری رو تبیین میکنیم. من بر همین اساس عرض کردم که مقام معظم رهبری خودشون برای اینکه ما یک امت اسلامی داشته باشیم 5 مرحله رو ترسیم و طراحی کردن. یعنی خود ایشون هم میفرمایند که ما در قسمت
دولت اسلامی همش مشکل داریم،
دولت اسلامی و کشور اسلامی بله. در واقع مشکلاتی داریم.
من
و
دنبال این هستم که ببینیم واقعا بر اساس شاخص ها و معیارهای دینی
یعنی خیلی دقیق شاخص بندی کردن ایشون، یعنی برای ما و هر کسی دیگری که در واقع میخواد در جمهوری اسلامی کار بکنه و دل در گروه این نظام داره میخواد برای اطلاع این نظام کار بکنه، میخوام بگم که کلی نیست، خیلی عملیاتی و دقیقه. یعنی میفرمان که آقا انقلاب بوده، ما الحمدلله به وظایفمون عمل کردیم، انقلاب اتفاق افتاد، پس خیلی اومدیم جلو، بالاخره جهت و قدرت عوض شده، بعد نظام اسلامی باید متحقق میشد، خب الحمدلله این هم تحقق پیدا کرده، ما قانون اساسی داریم، رهبری داریم، بالاخره ارکان و چارچوب ها درست شده، دولت اسلامی باید تشکیل بشه، خب دست به دست هم باید بدیم، تا اینکه تمام کارگزاران آحاد، البته ممکنه که هیچ روزی هم واقعا این اتفاق 100% نیفته، ولی جهتگیری و تلاش ما به این سمت باید باشه.
برای من دنبال این هستم که ببینیم تو این جهتگیری و حرکت و تلاش که داریم میکنیم واقعا معیارهای مشخص ما برای مصادیق گوناگون چی هست و واقعا چه مقدار تونستیم ما تحقق ببخشیم، چه مقدار تحقق بخشیده نشده و آسیب ها کجاست که اون آسیب ها رو با این معیارها با
حالا انشالله هر مقدار فرصت و وقت داشتیم تو برنامه بعدی تبیین میکنیم. ولی مثلا خود در فرمایشات خود مقام معظم رهبری مثلا شاخص بود، ایشون فرمودن در کشور اسلامی اگر عدالت تحقق پیدا کنه
خیلی مفهوم کلی هست.
بعد فرمودن یعنی عدالت میگه تبعیض نباید باشه،
بله خیلی مفهوم
فقر نباید باشه،
درست بله.
خب اما اینکه اینها رو ریستر بعد دیگه کار عالمان علوم در رشته های مختلف هست که هر کسی بیاد در رشته خودش اینها رو عملیاتی بکنه و ریز بکنه.
خب این
و تبدیل به برنامه بشه انشالله.
بله این یادآوری آخر جناب دکتر لکسایی خیلی مفید هست که در واقع برنامه راهبرد فکر نکنیم با این کلیات در واقع بحثش تمام میشه، بلکه اینا سرفصلایی است و آغازی است برای اینکه بعد بتونیم در زیر ساخهای این مباحث در واقع به صورت جزئی تر وارد این راهبردها بشیم و ببینیم که اون فروعات این راهبردها چی است و چه باید کرد و الان تو جامعه ما دقیقاً چه اتفاقی داره میفته به نام اسلام و ارزش‌های دینی. خب با تشکر از صبر و حوصله شنوندگان عزیز و همراهی شما و همچنین با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکسایی، تا برنامه دیگر از راهبرد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه راهبرد بود که از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که پسندیده باشید و همچنان همراه ما در این روز مبارک و فرخنده، در ایام مبارک و فرخنده میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا و مولامون امام ششممون امام جعفر صادق علیه السلام همراهمون باشید. به همتون این ایام رو تبریک و تهنیت میگم.
خورشید مکه اومد، ماه مدینه سر زد، خدا با دست حیدر خونه دل رو در زد. خورشید مکه اومد، ماه مدینه سر زد، خدا با دست حیدر خونه دل رو در زد. صدای یارب یارب روح دعامون امشب، از رو لبا تاسمونا پرزد. اللهم به حق احمد و آل احمد، اللهم به حق اشرف انبیا و اشرف انبیا و دست فاطمه و دست مولا برسون، ما رو ببر دعایی که قبوله، صلوات بر رسوله، دعایی که قبوله، دعای مرتضی و فاطمه بتوله، دل من دل داده یه گوشه تو سجاده، سختی ها به این دعا مشغوله. اللهم به حق احمد و آل احمد، اللهم به حق اشرف احمد، اشرف احمد درد همه دوا بشه، درای بست وا بشه، درد همه دوا بشه، درای بست وا بشه، همش بگم صلی الله محمد و آله ای تو حاجتا روا بشه. اللهم الحق احمد و آل احمد، اللهم الحق اشرف انبیا و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. فرا رسیدن سال روز خجسته میلاد آقامون مولامون حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو امیدوارم که زندگیتون از نور ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم پر از نور و برکت باشه. ساعت 15:30 دقیقه است. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم زلال تاریخ رو بشنوید.